أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ضمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على آله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب تو روایت صفوان بن یحیی اسناد صدوق و صفوان انگار موقع خوندیم انگار روایت صفوان بن یحیی که صدوق داشت اسناد صدوق و صفوان رو بله نه اسناد شیخ صدوق و صفوان رو میخوام بگم. جلسات اول مشیخ انگار خوندیم و نخوندیم چی بود طریق صدوق و صفوان میگم بله و ما خانه و ازی بله بله
و ما خانه فی هم صفوان میگم یا فقط رومی فرو عن ابی رضی الله عنه علی بن ابراهیم
بن هاشم عن ابی هم صفوان بن یحیی بعد. خب سند بعدی و به اسنادی عن محمد بن سنان عن ابی الحسن رضا علیه السلام فی ما کتب الیه من جواب مسائله. خب اینجا به اسنادی که اسناد شیخ صدوق و محمد بن سنان هست. حالا محمد بن سنان بحث مفصل در اون وارد نمیشیم ولی اسناد صدوق و محمد بن سنان چی بود؟
محمد بن احمد السنانی
بله.
و حسین بن ابراهیم بن محمد بن هشام یا احمد بن هشام المکتب رضی الله عنهم قالوا حدثنا محمد بن ابی عبدالله الکوفی قال حدثنا محمد بن اسماعیل البرمکی عن علی بن العباس قال حدثنا القاسم بن الربیع الصحاح عن محمد بن سنان عن رضی الله عنه قال.
خب یکی یکی شروع کنیم از اول.
علی ابن
احمد ابن مصدقا
نه
اصلا اینجا آتی نه اسانیدش از محمد ابن سنان مشیخه. آره حالا اون بعد اسانید آتی اون رو میایی نه حالا ببینید صحیح چیه. صحیح هم همینه بله. خب یکی یکی ببینیم چی داریم اونجا. بله علی ابن احمد ابن محمد ابن مصدقا اون خب آن از محمد ابن علی ماجیلوی از
محمد ابن علی
خاطر آها یه طریق کلی داره در مورد محمد ابن سنان، یه طریق خصوص مکاتبه‌ای که جواب مسائل هست اون غیر از این طریق هست. خب اون طریق اون که فیما کتب من جواب مسائله اون چیه؟ بله 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 دست بفهمید. روی توفو من میخونم به مصدق نه مصدق مجرد میخونم آره مرادش. حالا یا روی توفو هم میتونیم چیز بکنیم ولی میخواد بگیم اون چیزی که روایت کردم از محمد ابن سنان فقط عرض کنم خدمت شما. حالا بعد همین صحبت میکنم اینا سکر کنه تو بعد در این کلمه بگم چی.
علی ابن احمد ابن مصدقا
علی ابن احمد ابن مصدقا چجوریه؟ اون بحث اکثار و اینا بعد درست شدیه. بله
محمد ابن احمد السنانی
محمد ابن احمد السنانی اون دیگه چی؟ اون از
استدلاقات های جلوی برمی قضایلی هست چیزه هست
نسب و حدیث و مسترد اون کجاست؟ یعنی
صداقت آن جلالی داره؟
اما صداقت به ارزش رجالی نداره؟
چیزی نداره؟
در واقع باید
ولی همون لحاظ کردی تو برنامه
تو برنامه لحاظ شده؟
شما سمت نامه هم صدر علم
نه؟
قیله و مسترد الحدیث
قیله و مسترد الحدیث و نسب؟ مسترب الحدیث باید جایی داره مسترب الحدیث بعد خب الان خب بسیار مسترب الحدیث بعد اینم باز با همون بحث اکثار و اینها باید در قواعد تصحیح بشه. نفر بعدیش
حسین ابن ابراهیم ابن احمد ابن هشام ابن مجدد
اونم باید از همین واقعیت باشه دیگه. اینا نه صاحب کتاب هم نیستن الله صاحب
کتاب هم محمد نیستن.
حالا صاحب کتاب محمد نیستن صاحب کتاب از کتابی که عقص شده اونش خیلی
تمام دوایت زدی کتابی عقص
شده آره دیگه همه اینا این که یه روایت واحده نه اون اصلا اون ترجیحات
مرمسندی
که میگن اینا به نفسه نه گاهی اوقات ترجیح یه کسی که الان شما مثلا به پدرتون میگید خدا رحمتش کنه ممکنه پدرتون هم عادل نبوده ولی خب پدرتونه حرمت پدر و احترامی که داره انسان مرحوم پدر تعبیر میکنه آدم این کار میگه مرحوم پدر نشانگری نیست که او رو صدقه میدونه یا یه کسی که انسان نسبت او نسبت انسانی حق داره با این تعبیر مرحوم که دعای بر اون متوفا هست یک نوع حق طرف رو میخواد ادا کنه. اینا جز مؤیداتی که در کنار سایر قرائن میتونه نگاه داشته بشه. اینا ترسی به نفسه در این دوست چیز است
مجبورت موسیمه که طرف کنه اونجا که طریقی که
شیخ سرمونه
هم
کردیش رو
کتاب
نیستن
و روایات هم
متعدده
در
اون شمس
هم
نمیتونی یک خودم شمس حالا اون باش باشه مقداری بحثایی داره. خب دیگه چی دارید؟
شما ماجید وی
این کنی و ماجید وی حالا اینه که گفتید کلماتی که وی داره این کلمات اصل تلفظ فارسیش اویه است مثل سیبویه بابویه و این آقای آل زها دیدم یه شعر خاطراتی داشتم جدشون نوشته آیت الله بابویهی بابویهی که اینا مثل که از خاندان شیخ صدوق اینا بودن تلفظ فارسیش اویه است ولی اینا در تلفظ عربیش وی تلفظ می شده و هر دو جورش در چیزها هست قولو وی یا قولویه. توی معجم الادبا یاقوت تو ترجمه نفت وی یا نفتویه نحوی نام ابراهیم ابن اسحاق اسمش یادم نفت الان به نظرم ابراهیم ابن اسحاق اونجا به تناسب همین بحث دنبال کرده میگه شعرهایی که در حجم همین نفت وی داره بعضیشون از جهت وزن و قافیه و اینا افتضاح میکنه نفتویه تلفظ کرده باشن بعضیشون نفت وی تلفظ کردن از این منصوب به همین نفت نفتی که در فارسی میگیم که در عربی نفت تلفظ میشده این منصوب در واقع مرتبط به اون وی پسوند نسبت و شباهته این میگن سیاه چهره بوده به نسبت به نفت اون زمان ها گاهی وقت در بعض جاها نفت از زمین میزده بیرون و استفاده به اصطلاح ولی سوخت و این ازش استفاده میکردن به همثال این ها نفت وی رو هم نفتویه گاهی اوقات تلفظ شده هم نفت به ماجیلویه اینا هم اینجور است و همسینا و اینکه حالا مثلا ماجیلویه ماجیلش چی چیه داستانیه. قول وی قولش چیه؟ خودش یه به خصوص هم قول وی خیلی در مورد این قولش برای مهم بود که بتونه قولش چیه که این وی سرش آمده به خاطر بحث رجالی خاصی که تا حدودی شاید به این وابسته بود. بله، ولی ماجیلویه یا ماجیل وی این شکلیه. خب حالا عرض کنم خدمت شما اینم بعدش کیه؟
محمد
ابن ابی عبدالله الکوفی. این کیه؟ همین محمد ابن جعفر اسدیه که وکیل ناحیه مقدس بوده و از اجلا استفاده. بعدش
محمد ابن
اسماعیل برمکی هم که سقط رو بحثیم. علی ابن عباس کیه؟ علی ابن عباس الجرازینی. این چی جوریه؟ این تضعیف شده و محمد ابن اسماعیل برمکی تو شرحالش چیز خاصی در مورد عرض کنم خدمت شما محمد اسماعیل برمکی شرحالش چه شکلیه؟ در محمد اسماعیل برمکی چیزی قیله نو ضعیفون داره؟ بله، خود محمد اسماعیل برمکی که
بله المعروف صاحب الصومعه ابو عبد الله سكن قم وليس اصله منها ذكر ذلك ابو العباس بن نوح وكان ثقة مستقيمة
ثقة مستقيمة. بله
هذا جاي من جاب جعفر ان المعروف صاحب الصومعه ضعيف.
بله یا خب حالا این علی ابن حالا از آیا از اکثار روایت فکر میکنم محمد ابن اسماعیل برمکی از علی ابن عباس خیلی روایت داشته باشه، ولی تو ذهنم هست این که ما شاید تو برنامه دارید به نور علی ابن عباس چیکار کردیم و یعنی احتمالا علتی که این تضعیف شده با وجود که ما خیلی جایی که اکثار باشه و تضعیف باشه اکثار رو مقدم می‌داریم، اون که اکثارش به اکثار معتبر نبوده، چون به نظرم روایت‌هایی که محمد بن اسماعیل برمکی از علی بن عباس نقل می‌کنه فقهی نیست، بیشتر روایت‌های به اصطلاح غیر فقهی و امثال این هاست، روایت‌های حکم شرعی فقهی الزامی این ها تو ده. حالا اینو ببینید چجوریه، میشه از راه اکثار
در
حالا در غیر اینها
خیلی
داره. بله، ولی میگم که زیاد هست ولی فقهی نیست، روایت های غیر فقهیه. چی؟ نه تک و توکه، یعنی به حجم روایت اینجوری تو ذهنم هست. حالا ببینید
مثلا در کتب اربعه صفحه
محمود اسماعیل 11 تا حالا اینا رو نگاه کنید ببینید روایت هایی که از علی ابن عباس هست چقدرش فقهیه. حالا محمود اسماعیل غیر محمود ابن اسماعیل مجموعاً چه شکلیه، روایتش فقهیه غیر فقهیه، میشه و یک سال مطلبشو حل کرد نمیشه. نه من تو ذهنم هست روایت علی ابن عباس فقهی نیست و غیر کتب اربعه‌اش هم فقهی نیست، اگرم فقهی باشه فقهی الزامی نیست، این که ما تصحیحش نکردیم الان قاعده رو همین نکته باشه. من البته تضعیفات رجالی ها رو یه چیزی هم یاد داشته از ما هم تو این مجله لوح پژوهشی ذکرات از رفقا از بحثای ما منتشر کرده بودن، تضعیفات رو حجت نمیدونیم ولی جایی که توفیق اماره توفیق داشته باشیم خب هیچ جایی نداشته باشیم توی برنامه درایتون نور همون تضعیفات ذکر کردیم با وجود دیگه چون اماره توفیق نداشته، حالا چه تضعیف داشته باشه چه تضعیف نداشته باشه فرقی نداشیم بود که خواستیم خیلی از کتاب های رجالی هم فاصله نگرفته باشیم. یکی همون تضعیفاتی که تو چیز هر معنای
بله منشأش
حالا اون بحثی که همونجا تو در مورد صحبت کردیم که به چه علت از ایفاد شما اعتبار نمی‌دیم. خب عرض کنم خیلی به خصوص در مورد این علی ابن عباس جرازینی، چون اینا روایتش بیشتر روایتهای مربوط به مسائل روایتهای عمدش در مورد امامت و بحثش عمدتا همون بحثهای مرد قلوب و اینا هست، در مورد خصوص علی ابن عباس مطلب جدی تره، ولی خب چیز نداریم از اون ورش، شواهد روشن و توصیفش نداریم. خب دیگه بعدش که علی ابن عباس قاسم ابن ربیع صحاف، این قاسم ابن ربیع صحاف چه این چه کار است؟ رساقت و همین قاسم ابن ربیع صحاف هم از کسی است که یک قرینه خاصی و رساقتش این بار به دست نیامد. در مورد کی؟ هم قاسم بن ربیع قاسم نبوه. خب از ببینید خود همین اصلا لحن چیزش پیداست، جنبه مد شناختیش یک تصنیفی داره که خود این تصنیف نشان گره این که خیلی آدم بدی است و از نحوه فرض کنید اینا میگن یونس ابن زربیان آدم بدی بوده، کسی که یونس ابن زربیان رو توصیف کنه این پیداست خودش آدم بدیه که یونس ابن زربیان رو توصیف میکنه. این ممدوحین و مذمومین یعنی کسایی که به عقیده ما این آدم درستی هستن اگه اینو تضعیف بکنه، یا برعکس کسایی که آدم های بدی هستن اگه توصیف کنه این نشانگر این که خیلی آدم علیه السلامی نیست. آدم علی ابن عباس آمی. من تو ذهنم بود که قاسم ابن ربیع نباید باشه، قاسم ابن ربیع لفظ خود به صورتو این معمولا در جایی ما به کار بردیم که هیچ چیزی اماره از این برمور چیزی در موردش نباشه. باید تعجب کردم که چطور قاسم ابن ربیع رو قاسم ابن ربیع اونجایی که هیچ امارهی نباشته باشه نه این ور نه اون ور میزد به لفظ خود به صورتو رو به کار بردیم. خب اون علی ابن عباس ولو میگم عبارت ابن غزالی اینها قابل اثبات نیست، ولی مثلا تضعیفات نجاشی هم ما خیلی اعتبار نمیدیم، ولی چون از اون طرف اماره وساقت نداشته دیگه همون عبارت ائمه رجال رو اعتماد کردیم و آوردیم و به خاطر اینکه ثمره عملی نداره. بله خب اینم هیچ. پس این روایت با توجه به این مطلب قابل اثبات نیست به ساقاتش. البته ببینید اینکه در فقیه هم وارد شده چون اصلش چیز فقهیانه نیست، یعنی یک حکم فرعی فقهی رو نمیخواد بیان کنه، علل الاحکامه، علت های احکام یک مقداری به اصطلاح آسانگیری وجود داره، روایت های به یه معنا غیر فقهی تلقی میشه، روایت هایی که نتیجه عملیش در فتوا ظاهر نمیشه. خب اینم این روایت. خب روایت بعدی و به اسنادی هم حضرت ابن محمد. خب اولا حضرت ابن محمدش کیه؟ به اسنادی ان حضرت ابن محمد، ثانی ان به اسنادی ان حضرت ابن محمد، اون اسنادش چیه؟ چنی که قطعا اون نیست. حضرت ابن محمد تو برنامه درایت نور بس کسی تطبیق نشده.
حضرت محمد این طور جالشه ایک اومده در اصحاب
الان اصحاب علی محمد اونم به همین تعبیر حضرت ابن محمد دیگه دیدن همون آوردن اطلاعات، اونم اطلاعات جدیدی نداشتن، همین حضرت ابن محمد آوردن. حالا کی بوده یه بنده خدایی میگفت درس استادی بودیم، بعد استاد گفت ما مسئله رو نفهمیدیم، بعد یکی از شاگرد گفت آقا ما هم نفهمیدیم، استاد رو قلم کردی نفهمیدی، نفهمیدن من با نفهمیدن تو فرق داره، میگم بنمای رجال نفهمیدن، ما هم نفهمیدیم، نفهمیدن های اونا یه چیز دیگه از نفهمیدن های ما هست، اونا خب به نفره مقامشون یه مقام دیگری هست.
یه حمدت ابن
طیاب یه حمدت ابن طیاب شما که درسته حمدت ابن محمد نفتریاب، بله ولی اون طبقهش با این فرق داره، اون حضرت ابن محمد از اصحاب امام صادق و تو اون طبقه است، این از اصحاب امام عسکری، خیلی فاصله طبقه‌ای دارن با اون ابن طیار معروف. خب این هم اینجور نه اینا گاهی اوقات مثلا از کافی گرفته، کافی با حضرت ابن محمد شروع شده، همین این روایت در کافی هم هست، تو زیرش میگه رواه الکلینن علی ابن محمد از کافیه، این هم روایت کافی را بوده طریق خاصی. حالا این یه بحث کلی وجود داره در مورد اینکه چطور شده که مرحوم شیخ صدوق بعضی افراد رو در کتاب اسمشون آمده ولی در مشرفه تاریخ به اونها ذکر نکرده، خیلی زیاد هم هستن، مجموعاً الان تو آمار تو بنامه من دارم، آماری که من در بردم به نظرم یه چیزی حدود 150 خورده ایه، من این تو ذهنم این شکله، یا 100 خورده ای مرحوم حاجی نوری ذکر کردید، 40 تایی هم باید اضافه بشه، الان دقیق آمار شو آدم نیست، خیلی تو برنامه فکر کنم آمار چیز رو داریم، این حالا این تعداد چطور شده که آمارش ذکر نشده. البته یه مقداریش حالا در مورد حضرت ابن محمد و اینا خب افرادی هستن، یه روایت دو روایت نمیم، یه روایت بیشتر تو فقیه نداره، اینها این که از قلم مرحوم شیخ صدوق افتاده باشه موقعی که داشته مشرقه رو تنظیم میکرده طبیعیه، ولی یه سری افرادی هستن که در فقیه خیلی ازشون روایت هست، من جمله تو ذهنم هست ابو صبای کنانی در فقیه خیلی روایت داره، تو ذهنم هست تو مشرقه طریق به او ذهن نشده، حالا عرض میکنم خدمت شما در مورد اونایی که پرتکرار هستند و تو مشیخه ازشون برشون طریق ذکر نکردن، اونها رو بعضیشون من یه نکتهی در علت این ذکر نکردن ذکر کردن، اون اینه که عرض کردم مشرق فقیه از متن فقیه عناوینش استخراج شده، یعنی مرحوم صدوق فقیه رو جو گذاشته جلوش، همینجور افرادی که اونجا هستن ذکر کرده، نفر اول نفر دوم نفر دوم، همینجور افرادی که هست طریقش رو تو مشرق ذکر کرده، اوائل جلد اول خب مثلا گاهی قد از هر صفحه دو نفر مثلا اسمش تو مشرقه اومده، بعد هی کمتر میشه مثلا از هر دو صفحه یه نفر، بعد از هر سه صفحه، چون لیست غیر تکراری داره میگه دیگه، نامها هی تکراری میشن، طبیعیه که نامهایی که تو مشرقه میاد مثلا فرض کنید مقایسه بکنید بین مشرقه فقیه و متن فقیه، اون جایی که ازش این عنوان رو گرفته اوائل نامهای غیر تکراری بیشتره، هی همینجور که میره کمتر میشه، و مثلا صفحه به جلد دوم که میرسه هر 10 صفحه یه جا ممکنه یه نام عکس شده باشه در مشرقه. همینجور هی کم شده کم شده، یه جا رسیده خیلی کم شدن نامحسوس، یعنی خیلی غیر متعارفه. مثلا فرض کنید قبل از او هر 15 صفحه یه جا یه نام راوی داره، به یه مرحله که میرسه یه دفعه 150 صفحه هیچ نامی تو مشرقه ازش عکس نشده، 150 صفحه. بعد از اونم باز یه مقداری عکس شده، مثلا هر 20 صفحه یه جا، 20 صفحه یه بار. ولی یک قسمت اون وسط هست حدود 150 صفحه، از اون 150 صفحه یک نام تو مشرقه نیامده، در حالی که نام افراد زیادی تو اون گروه هستن که تو مناسب هست که اسمشون تو مشرقه بیاد، چون افرادی هستن که قبلا تو مشرقه ذکر نشدن. من رو همین جهت تصورم این هست که اینجا مشرقه فقط درش رخ داده، یه برگ دو برگ این وسط از مشرقه افتاده. و جالب اینجاست در همین جایی که ما این استظهار رو کردیم یه راوی هست اونجا میگه و ما روی تو ان فلان کس طریق رو ذکر نکرده، و ما روی تو ان فلان کس اسمش آورده ولی طریق نیومده. اینجا یه افتادگی، حالا یه برگ دو برگ از مشیخه به نظر میرسه افتادگی داشته باشه، اگر حالا نسخه مخطوط قدیمی مشیخه گیر بیاد بشه ممکنه اینجا کمک کنه. نمیدونم، من نسخه خیلی قدیمی مشیخه خبر ندارم، چون خیلی وقتا فقیه مثلا خودش هست ولی مثلا مشیخهش نسخهش قدیمی نیست. به هر حال یه جهت افتادگی بعضی از عناوین فکر میکنم تو مشیخه بوده ولی به دست ما نرسیده. اگه این پیدا بشه خودش یک فتح بابی هست در اسناد فقیه. ولی در مورد حضرت ابن محمد اینه از اون قسمان نیست. حضرت ابن محمد یه نام، به خصوص بعضی موارد یه چیز جالب برشون بگم. من یه موقع داشتم لیست تهیه میکردم برای مواردی که تو متن فقیه آمده و تو مشیخه نیامده. یه مورد رو یادداشت کردم، حسن ابن مصعب جعفر بود که حاج آقا یه لیست یه موقع تهیه کردیم توی یک از یادداشتاشون لیست تهیه کرده بودن، دیدم تو لیست حاج آقا نیست این حسن ابن مصعب جعفر. خب به ذهنم این اومد که چرا این حسن ابن مصعب جعفر مرحوم صدوق ذکر نکرده. به ذهنم رسید که ایشون اینو سریع دیده، حسن ابن مصعب جعفر و ابوالحسن مصعب جعفر خونده، الان بلکه عبارت دیده ابوالحسن ابن مصعب جعفر سریع داره ورق میزنه، ابوالحسن مصعب جعفر خونده، خیال کرده این روایت مسند نیست و مرسل هست، بنابراین اون رو ذکر نکرده. خب هیچ، گذشت. رو من اینو یه موقعی درس گفته بودم، یه بار دیگه می‌خواستم درس بگم، یه بار دیگه من فقیه رو کنترل کردم. جالب اینجا بود که دفعه دوم که داشتم کنترل میگم از قلم خودم افتاد، از قلم خودم این برگه وقتی چیز میکردم، با وجودی که من قبلا همین مورد رو تو لیستم آورده بودن و چون نمیم لیستم نبود جای دیگه بود داشتم دوباره لیست برداری میکردم اینها، با وجود با همه این توجهات ولی آدم که سریع کار رو داره دنبال میکنه گاهی اوقات این افتادگی ها میگفتن از قلم ما، با همه حواس جمعی که نسبت به این موضوع داشتم که از قلمم نیفته، وقتی بیفته خب طبیعیه که از قلم من اون شیخ صدوق هم یفته. این تعبیرات بود. بله بله حالا دیگه
اون مقدار که
فرمیده
شده
اون افراد اون مریمه
ذکر نشدن توی
اسامی بعضیش بعد از اونم ذکر شدن. آره مثلا همون ابو صبای کنانی نمیدونم امثال اینا
ذکر نمیشدن که معلومه که افتاده.
بله
اگر
نه
شدن بعدش نیک شدن تکرارش نمیکنه غالبا.
نه نه بعد از اون 150 صفحه اگرم اونجا باشه طبیعتا نخواهد آورد دیگه.
یعنی
نه ورده نه نه نه
هر چیزی که بررسی شده که 150 صفحه مثلا 30 تا 40 تا 50 تا رو قسمت افتاده. حالا 30 40 نفر بعدن تو قسمت بعدی مشخصه اسمش اومده یا نه؟
حالا تفسیرش چیه؟ نه تو مشرقه که اینا نیفتدن بس داره مواردی هست که از این 50 صفحه آورده شده و در مشرقه تاریخ به اونا ذکر نشده بس ما این رو دیگه حالا اینو خب
اسمشون اومده ولی اسم ذکر نشده بعدش اگر اومده باشن
و
به خاطر اون اومده باشه
اسم. نه نه چیزی نداره. نه مثلا بحث ما سر مواردی هست که تو مشیخه نیومدن. نه نه یه چیزی حدود من تصورم این هست که یه چیزی حدود مثلا از اون 150 صفحه 7-8 نفر باید تاریخ ذکر کرده باشن. یه چیزی حدود یک ورق اگر ورقاش بزرگ باشه ورقای اون نسخه هست. یکی از نکاتی که در کتاب‌های خطی گاهی قد رخ میده سقط یک برگه هست. یه برگه گاهی قد افتاده گاهی قد جا به جایی برگه هاست. تو این مشرقه فقیه تو اون چاپ نجفش جا به جایی برگه ها در مشرقه رخ داده بوده که تو این چاپ آقای غفاری اون جا به جایی رو اصلاح کرده. بعض جاها این جا به جایی برگه ها این گاهی اوقات یه برگه داخل یک کتاب میشه از یک کتاب دیگه گاهی اوقات یه برگه میفته. اینا از موارد تحریفات شایع هست. حالا به تناسب این عرض کنم این قطعه دوم دعای حضرت سید الشهدا در عرفات اون تیکه در نسخ قدیمی اقبال نیست. این در نسخ متأخر اقبال وارد شده و این اصلش مال منشآت ابن عطاءالله اسکندرانیه که در منشآتش هم چاپ شده اون قطعه و تو نسخ قدیمیش هم نیست. که یه موقعی من اولین باری که از رفقا به من گفت و گفتش که مرحوم همایی در مولوی نامه اشاره به همین نکته میکنه که این عرض کنم قطعه دوم تو منشآت ابن عطاءالله اسکندرانی وارد شده و نمیدونم سرش چیه و یک خلل اینجا رخ داده و اینها. بعد من دنبال کردم دیدم مرحوم مجلسی از قول بعضی از محدثین نقل میکنه میگه این قطعه دوم باید از اضافات بعضی از صوفیه باشه و به مذاق معصومه نمیخوره و همسال اینا. و بعدم مرحوم مجلسی هم اشاره میکنه که در نسخه قدیمی اقبال نیست، این نسخه متأخر است. اینو با حاج آقا عرض کردم. حاج آقا فرمودن علل قاعده باید سرش این باشه یک برگه‌ای از منشآت ابن عطاءالله اسکندرانی لای کتاب اقبال یه بند خدای گذاشته بوده. این تصور شده جزء کتاب هست که از کتاب افتاده در حالی که مربوط به کتاب نبوده، مربوط به جای دیگه ای بوده و به این مطلب اضافه شده و همسایه. این هم یکی از هم اضافه شدن یک برگه شایه هم کم شدن یک برگه شایه. خب این هم اگر بنای مرحوم شیخ صدوق این نبود که به مشیخ اعتماد کنه، خب یه حرفی ایشون در واقع ولو سند نیورده ولی میگه سند من در مشیخ هست، میخواد خودش مستقیما به یکی حضرت ابن محمد. حالا خصوص بعضی موارد رو تو مشیخ نیورده اونو میتواند یک حالا اشتباه خاص یا اشتباه عامی رخ داده باشه یا مثلا سخت امثال این باشه. خب حالا روایت بعدیش همون رواه الکلینی عن علی ابن محمد، این یکی میبینیم کیه علی ابن محمد علانه، چرا علانه؟ علانه از اسحاق ابن محمد روایت داره. اسحاق ابن محمد نخعی با خوب بسیار خوب این مطلب. ولی از یه مطلب کلی من عرض بکنم، مرحوم کلینی از دو نفر به نام علی ابن محمد نقل حدیث میکنه. یکیشون علی ابن محمد ابن بندار، نوه دختری احمد ابن محمد ابن خالد برقی هست. بندار لقب اسم جد علی عبدالله بوده و کنیش ابوالقاسم، علی ابن محمد ابن ابوالقاسم مکنای به ابوالقاسم بوده، اسمش عبدالله هست و لقبش بندار. این یه علی ابن محمد. یکی هم داییش علی ابن محمد کلینی هست. خب چرا مرحوم شیخ کلینی این علی ابن محمد رو به صورت مطلق گذاشته، به صورت مطلق گذاشته و هیچ قرینه‌ای ذکر نکرده؟ خب ممکنه ما بگیم که مرحوم کلینی اعتماد کرده به مرویون عن، مثلا بعضی مرویون عنهایی که علی ابن محمد بوده، بعضیش مثلا احمد برقی چون بوده، مثلا مراد نوش بوده. بعضی موارد یعنی در واقع اطلاق علی ابن محمد به قرینه مشخص شدن راوی با توجه به مرویان عن بوده، با توجه به مرویان عن بوده که مثلا مشخص بوده که مراد کیه. ولی این مطلب یه اشکال داره، اون اینه که موارد مکرری داریم میگه علی ابن محمد امن ذکره، علی ابن محمد ام بعض اصحابنا، مرویان عنش نامشخصه، مرویان عنش نامشخصه. بنابراین با وجود نامشخص اون مواردی که مرویان عنش نامشخصه که نمیتونه به اعتماد مرویان عن باشه. این خودش نشونگر اینه که فل جمله علی ابن محمد در اسناد کافی یک انصراف خاصی داشته. البته ممکنه بعضی موارد علی ابن محمد به اعتماد مرویون عن باشه، ولی اینکه همه جا بخواد به اعتماد مرویون عن باشه نمیتونه باشه. این نشونگر اینه که علی ابن محمد رو مرحوم کلینی یک انصرافی براش قائل بوده. خب حالا این انصرافی که قائل بوده به کی انصراف داره؟ یه نکته همین بحث دایی بودن خودش نکته ایه که به هر حال وقتی شخص دایی شخص باشه علی ابن محمد طبیعی است که به او منصرف باشه. علاوه بر این که موارد مکرری از این علی ابن محمد ها رو قرائن خاصی نشون میده که مراد علان هست، اونم این مطلب، و مجموع اینها نشون میده که علی ابن محمد در اسناد کافی انصراف داره به علان کلینی. البته یه جایی دیدم حاجه ها تعبیری دارن که ایشون میفرماید ولذی ظهر لی من تتبع الاسانید که علی ابن محمد تو اسناد کافی انصراف داره به علان کلینی الا در مورد دو نفر، یکی در مورد احمد ابن محمد ابن خالد برده که پدر بزرگ علی ابن محمد بوده، یکی در مورد ابراهیم ابن اسحاق احمر. در مورد این دو نفر، چون دو نفر هیچ علی ابن محمد بندار ازشون زیاد روایت داره و کسی دیگه یعنی هیچ قرینه‌ای در مورد این دو نفر این که علان کلینی ازشون روایت بکنه ما نداریم. در نتیجه اینجوری میخوام عرض بکنم، در واقع علت اطلاق علی ابن محمد در اسناد کافی در مورد این دو نفر که ابراهیم ابن اسحاق به احمد و احمد محمد ابن خالد باشه، این مواردی که علی ابن محمد از اینها روایت میکنه، این علتش اینه که اعتماد کرده به اینکه مرویون عنهش مشخص بوده که مرویون عنه علی ابن محمد ابن بنداره. ولی در سایر موارد به خصوص در مواردی که مبهم هست، بعض اصحابنا هست، انوجلن هست، انمنذکره هست، اینجور تعبیرات مبهم، به خصوص اونجا که واضحه که به اعتماد انصراف علی ابن محمد هست که اون انصراف داره به داییش علان کلینی. در مورد کلمه علان هم یک توضیح عرض بکنم، علان ظاهرن همون لهجه محلی علیه. یکی از نکاتی که توی بحث رجالی باید بهش توجه بشه لهجه های محلیه. مرموهای برجهزی تعبیر کردن در مورد علی علان معجم علی، این تعبیر معجم علی تعبیر یه مقداری شاید دقیقی نباشه، تعبیر خوبیه، یعنی فارسی علی، مرادشون از فارسی فارسی محلیه و اینجور نیست که به طور کلی در فارسی علی بشه علان، نه یه لهجه محلی. در لهجه های مثلا علی گاهی اوقات علویه میشده، گاهی اوقات محمد مکتویه، یکی حالا حسین در چیز حسونه که شما میگید، من الان توی چیزها نمیدونم تو چیزهای قدیمی هست یا نیست، الان تو ذهنم نیست، ولی عرض کنم خدمت شما
معموله
مثلا احتمالا از محمد بن حسن صفار که معموله بوده، احتمالا از این یک کسی از علی ابن محمد ابن علی ابن سعد القزدانی، این گاهی قد علویت ابن مکتویه ازش یاد شده که اینا بیشتر لهجه قومیه، تو قومی ها اینجور لهجه های خاص، این قزدانی هم قزدان انگار از روستاهای قم بوده. بله عرب ها هم دارن، اونم یه جوری، من در یه جایی دیدم عرض کنم مثلا علاوی الان میگن علاوی، حمادی، محمد حمادی میگن، حمودی و امثال اینها، اینجور چیزها، یه نوع لهجه های محلی خاصه. تو این حاشیه نشوار المحاضره در مورد بعضی از کلمات، این گرگید عباس هست صحیح کتاب، دیدم مثلا یه فلان کلمه میگه لهجتون بغدادیه، خصوصا انگار در بغداد که لهجه های احمد ابن هلال کرخی بعضی ها حلیل یا هلیل شده، میگه هلیل رو به نظر درمونه همین هلیل دیدم گرگید عواز اونجا تعبیر میکنه لهجتون بغدادیه، اینا ملیک میگن، ملیک اینا لهجه بغدادیه، مالک رو ملیک میگن، خالد خلید میگن، یه لهجه خاص بغدادی، یه لهجه های محلیه. توجه به این لهجه های محلی در بحث رجالی خیلی مهم هست. اون یه بحث اتفاقا بحث خیلی سختی هم هست، اون شیبوله که میگید نمیدونم اون چی چیه و به احتمال زیاد اونم لهجه محلی نیست، اون شبیه همون عرض کنم خدمت باب بیم هم سالین ها. من مثلا نمیدونم اون چیه، اون چون خیلی شنبوله سیدوله تی من احتمال میدم که مثلا شنگول از همون ماده شنگول و امثالین ها باشه، چون اون محمد ابن حسن ابن ابی خالد الملقب به شینوله یه کلمه زعلان داره. زعلان یکی از فکر میکنم تعریب همون شنبوله و امثالین هاست. زعلان چیزهای معانی مختلف داره. زعلان هم به معنی ناراحت هست، هم به معنی سرمسته. زعلان الان در ادبیات امروز دارم زعلان انگار بیشتر به معنی ناراحت به کار میبرم، ولی زعلان در چیز قدیمی چیزاشو نگاه کنید، زعلان به معنای کسی که سرمسته، کسی که اصل زعلان انگار کسی که تو حال خودش نیست، غیر عادیه، اون کسیست که غیر عادیه و امثال این هاست. حالا از شدت حزن یا از شدت شادی و خوشی و امثال اینا، اینا همون بحث قولویه هم که میگفتم. من احتمال میدم قولویه یه بحثی داره در اون جعفر ابن محمد ابن قولویه که آیا این با جعفر ابن محمد ابن مسرور یکیه یکیه. خب قرائن روشنی هست به اینکه یکی هستن که من یه قرائنشو در یه جایی کرده بودم و حالا مفصل تو بحث دو بحث خمس به این بحث پرداختند و وحدتش رو ذکر فرمودند. عرض کنم خدمت شما، من احتمال میدادم قولویه ترجمه عربیش مسرور باشه. اصلا قولویه هم شنگول که میگید، گول مثلا یه چیز آدمایی که خیلی سرحال هستن، قولویه یه همچی چیزی باشه و مرحوم صدوق ترجمه کرده اسم جد جعفر ابن محمد ابن قولویه رو عربیش کرده به جای قولویه. گاهی اوقات اینا هست، بعضی افراد چیزهای فارسیشون رو عربیش میکردن به خاطر بالا اسمش خاص بوده. مثلا فرض کنید اسم به معنای شاد بوده، شاد رو تبدیل بکنن مسرور. این هست بعضی موارد که تعدد اسم یک نفر به خاطر این هست یک اسمش اسم فارسیه یک اسمش عربیه. حالا در باب احتمال، ولی اینکه آدم بتونه تشخیص بده این زبانهای محلی رو پیدا کنه، قولوه رو، اگه کسی گیر آورده که قولوه رو بگه ببینه چون قول یا قاف در یا کول کول در مثلا لهجه فارسی قدیمی به چه معناست، یا چون قاف معمولا تعریب کافه، ممکنه مثلا کولویه باشه. حالا به تناسب این رو عرض بکنم، یه روایتی هست از حضرت امیر نقل شده که میگن یک کسی شورای قاضی یک قضاوتی کرد، حضرت بهش فرمودن قالون قالون، بعد میگن قالون به معنای لفظی است رومی به معنای اینکه جیدون حسنون، که میگن اصلش کالون بوده، اصبت کالون تو این حاشیه اعلام زرکلی من دیدم اونجا نشته. کالون یه لغت یونانی هست، در ریشه یونانی هست، کالون اصلش کالونه، یعنی که در عربی که میشه تبدیل به قاف میشه تعریب. مثلا قولویه میتونه کولویه باشه مثلا تبدیل شده به قولویه، اما کول در فارسی به معنای شادمان میشه، یعنی باید گچ پیدا کرده پیدا بشه. خیلی برای بحثا مفید است این اسمای عجیب غریبی که وجود داشته و متاسفانه به علت عدم احتمام به ضبط اینجور چیزها گاهی اوقات اینا از دست رفته. و ما دیدم داشتم شرح حال یکی از زبانشناسا رو میخونم، دکتر ثمره، داشت میگفت ما قبل از انقلاب یک گروهی رو تشکیل دادیم 3 سال ما مربوط به ارتش بود برای ضبط لهجه های محلی، لهجه های محلی گسترده و نوارای
با محلا میرفتن صحبت میکردن، ضبط میکردن همون لحجه رو، میگن از 3000 تا نوار 4000 تا نوار ضبط لحجه های خاص محلی رو، یه کل لحجه های محلی شمال ایران رو جمع‌آوری کردیم و اینها، و میگفت بعدم چیلی شد دیگه، ما نتونستیم بمونیم و کار نیمه کاره موند و باقی موند. و از اون نواران بعد انقلاب، اول انقلاب یه مقدار حکیکی بود و یه مقدار زیاد از اون نواران میگار از روی نفته و خیلی مایه حساس بوده این مطلب. حالا التقدیر خیلی مهمه، بعضی وقتا این لهجه های محلی، حالا غیر از این که خودش ارزش داره، این لهجه های محلی گاهی وقت تاثیرگذار در لهجه معیار و زبان معیار هم بودن، برای شناخت بعضی از واژه های زبان اصلی و زبان معیار شناخت اونها خیلی مفیده. بله هیچ اشکالی نداره، اسم رسمیشم رسمیشم هم یه جور بوده، شما اینکه تصور بکنیم نه نه اشکالی نداشت، میگفتن دیگه میگفتن، ما از کجا میگیم نهی گفتن، از اون چیزی که خارجن، این که سند جای رسمی اینو قانون داریم، اینو از تطبق موارد در بردیم دیگه، وقتی میبینیم که خارجن این رو به کار بردن میفهمیم که سند رسمی نیست، زبان غیر معیار و عامیانه هم در سندها به کار برده می شده است. و صلی الله علیه و سیدنا و نبی محمد و آله. حالا اینا حالا در خصوص سهل واضحه که مراد علامه، چون علامه کلینی جزء بسیار یکی از عده کلینی به سهل علامه عده کلینی اون دمد سهل که عین خاصه داره، بله بله دمد سهل واضحه، بحثی که هست یادم رفت اینا بگن مجاهام دیدم تو یادداشتشون، ایشون میگن دمد سهل واضحه که مراد علامه، در مورد غیر سهل هم قرائن نشون میده که غیر از موارد که از ابراهیم بن اسحاق عمر و از اهل محمد بن خالد برقی نقل شده مراد
علی بن محمد بن جاجان در تمدن، این اعتمادی که داشتن که به این اعتماد روی التفات بوده یا نه ناخودآگاه بوده؟
نه التفات بوده،
ناخودآگاه مثلا کسی که داره به دروازه کسی نقل میکنه داره خب از نوش نقل میکنه،
آره دیگه مشخص بوده، آره دیگه فرض کنید شاگرد چیز شاگرد فرض کنید که مرحوم آقای عراقی حاشیخ که تعبیر میکردن پیدا بود مرحوم آقای حاشیخ عبدالکریم عایریه،
اینم وقت اگر ما یه جای شک کردیم که این حالت شاگردی بود یا نبوده بس اینجا باید چطور رو کنیم؟ نه اب نداره، اما یه جایی شک کردیم که مثلا این حالت شاگردی داشته یا نداشته ما میتونیم با توجه
نه اگر نه اگر حالت شاگردی شک کردیم، اگر شاگرد بسیم که هیچ اثری از این نباش پیدا شاگرد نداره،
خب آره
خب همین رو بگیم، علتی هم که ما موارد دیگر رو چیز نکردیم علتش اینه که هیچ که از این موارد مواردی نیست که راوی مشترک باشن، این هم هست، یعنی در واقع فرد ابراهیم ابن اسحاق احمر و احمد محمد ابن خالد اینه که روایت علی ابن محمد ابن مندار یا علی ابن محمد ابن عبدالله از اونا مکرر وجود داره و اون ولی اگر
در مواردی که یه تک و توک روایت هر دوتاشون دارن و معلوم نیست
قضیه ما اوناش نداریم، ما هم چیزی
وقت این قینه هم
نه اون نداریم امثال اینا، اگر به اصطلاح این نیست در مورد علی ابن محمد، حالا در مورد بعضی افراد دیگه فی الجمله بحثی هست ولی واقعا نباشه. اینا
یکی که فرمودید در مورد سیاری
هم ظاهرا بنار از سیاری احمد محمد، خب ولی علی ابن محمد از سیاری داره، علی ابن محمد از سیاری اونو بود چون وجود علی ابن محمد از سیاری داریم که اصلا مورد
جو اوت کا این که خود بندار از سیاره
نه اون اجاب نداره ولی علی ابن محمد خالی فلش بزن سیاره نه حالا شما دید سادش کنید علی ابن محمد فلش جدید آره فلش بکنی و اصل پجلسی مرزم از سیاری علی محمد ابن عبدالله از سیاری علی محمد ابن عبدالله از مندار از سیاری علی محمد مندار از سیاری علی محمد خالی اصلا نداره که خود بحث کردش حالا مای شهیدی یک فیلوی چی من هم کنم؟ نه چون به نظرم من یک فیلون هم نمیشه استفاده کنم.
آره
مشکل هر چیز آره یک فیلون تو واضحه عبارت چیه؟ ما یستهلون یعنی چی؟
اگه اینا حلال میدونن قسم رو اینجا دیگه اینا قسم رو حلال میدونن و علیهشون این قسمشون نافذه
یستهلون هم به همین معنی دیگه به طور کلی شما نمیتونید چی؟
کبراش
این هست که اون چیزی که جایز میدونن هر چیزی که جایز میدونن که محل انسان نمیشه بسید
نه جایزی که
نه من جایز تکلیفی یعنی این ناظره به حلفه یعنی میگه اون حلفی نافذ است که تکلیفا جایز باشد یعنی شد اون وقت کبرای کلی
میشه چیزم میاره
خود این روایت بیشتر نمیاد که قانون کلی هست میگه بر هر اهل دینی اون چیزی که جایز هست علیهش قرار میگیره ما قانون نداریم هر چیزی که تکلیفا جایز باشه باید بر علیهش این باشه ماش ناظر به یک شیء خاصه که اون حلفه یعنی حلفی نافذ است که جایز است الحلف الجائز نافذ است
چیزی که تکلیفا جایز است